برای که سوء تفاهم در عنوان پیش نیاد نکته‌ای رو عرض بکنم. وقتی میگیم نه شرقی نه غربی، در واقع چه چیز شرق و غرب رو داریم نفی میکنیم؟ آیا داریم از یک تعارض 100% و تضاد و تباین مطلق با هر چه که از شرق یا غرب میاد داریم سخن میگیم؟ با همه دنیا دعوا داریم؟ به دستاورد عقل و تجربه بشری و اینا از شرق و غرب هیچ کاری نداریم؟ ما میخوایم از صفر شروع کنیم، میخوایم چرخ رو دوباره خودمون اختراع کنیم، میخوایم از بیخ همه تمدن ها، علم، تجربه، این همه منفی از جهت ما چون از غرب اومده یا از شرق میاد؟ و سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی شرقی و غربی تفاوت و تضاد 100% داره؟ این نگاه نبوده و نیست. نه شرقی نه غربی که در واقع شروع فصل جدید تمدن بشری بود در این دوران 30-40 سال اخیر، چون تا قبل از اینکه میلیون ها مردم بیان تو خیابون بگن نه شرقی نه غربی و سبک زندگی و حکومت و تمدن مردمی و اسلامی، جمهوری اسلامی، یعنی مردمی و اسلامی به لحاظ پایگاه اجتماعی، توده‌ای و مردمی، نه طبقاتی، نه فرقه‌ای، نه صنفی، بلکه مردم و همه مردم، به لحاظ محتوا و مبانی ایدئولوژیک و قایات اجتماعی اسلامی. این حرف تا اون موقع در جهان به این سبک زده نشده بود. ما جریان غیر متعهدا داشتیم که اونم در ظاهر میگفتن نه شرقی نه غربی، ولی 95%شون یا شرقی بودن یا غربی، یا هم شرقی بودن هم غربی خودشون. 3-4 تا کشوری بودن که میگفتن نه غربی نه شرقی، اونها هم گاهی تمایل به شرق داشتن. تقریبا تا قبل از انقلاب اسلامی جنبش عظیم اجتماعی با شعار نه شرقی نه غربی به این شکل با این ابعاد نبود و این فصل جدیدی بود در تاریخ بشر. بعد از او بود که امپراتوری شرق، بلوک شرق فرو ریخت و از بین رفت و حالا شما یه چیزی میشنوید، کمونیسم و کمونیست و سوسیالیست و بلشویک و اینا که الان جزء مردگان و اموات تاریخ شدند، مجسمه لنین هم تو خود شوروی انداختن، حالا یه چیزی میشنوید. و الا 50 سال پیش اصلا وقتی میگفتی روشن فکری، تمدن سازی، جنبش مردمی، برابری، عدالت، اینا یعنی سوسیالیسم. تو همین دانشگاه های ایران، دانشگاه تبریز، تهران، اونور یه عالمه دانشجو و استاد داشتیم سیبیلای استالینی میذاشتن. از اسلام و کمونیسم غیر از همین سیبیل میبیل و اینا چیزی زیادی نمیدونستن. یه سیبیل بلند و اینا که طرف تا میدی سیبیلوه، یعنی من روشنفکر و کمونیستم، چپه. حالا کمونیسم چیه، مبانی فلسفیش چیه، روش شناسیش، معرفت شناسیش، نسبتش با نظام سرمایه‌داری لیبرالیسم، نسبتش با معرفت شناسی اسلامی، با فلسفه، با حقوق، اخلاق، اینا هیچی. ما دیگه کمونیستیم. تو همین آذربایجان خب شما میدونید جریانای چپ هم استقلال و تفکیک به اصطلاح بحث پانترکیزم چپ، هم پانکردیزم چپ اینجا درست شد. هدفم نه کرد و ترک و چپ و راست، اینا هدف این بود که یه بخشی از کشور جدا بشه و خود کمونیستا که اول میخواستن بر تهران و کل کشور مسلط بشن نتونستن، حداقل از این طرف اینجا رو این کار رو بکنن. از اون طرف هم گیلان رو تو مشهد حرم امام رضا رو به توپ بستن. در گیلان او کارا شد با میرزا کوچک خان، در اینجا با شیخ محمد خیابانی، کارهایی که با دیگران کردن، با قهرمانان مشروطه که یه پای محکم مشروطه، مشروطه دینی در تبریز بود، کارهایی که با ستارخان، با باقرخان شد، با صغت الاسلام شد، در روز عاشورا به دارش کشیدن اینجا که او روز نقل شده که یه دقیق تو تبریز قمه میزدن، این شیخ صغت الاسلام رو هم داشتن روسا به دار میکشیدن سر روز عاشورا، ظهر عاشورا. بعضی از این مجاهدین رفتن به اینا گفتن آقا قمه میزنید، به جایی که تو سر خودت بزنی بیا این قمه هاتون اقلا به این اینا نشون بده که اینا اقلا بترسن. گفتن آقا عاشورا رو سیاسی نکن، امام حسین بذار برای ما دیگه، بذار حال کنیم با امام حسین. حاضر نشدن، قمه ها رو زدن تو سر خودشون. روز عاشورا بعضی از رهبران مشروطه اسلامی در همین تبریز به دار کشیده شدن، هیچ کس هم ککش نکشید. خب یک زمانی حالا میشنوید کمونیست و بلشویک و سوسیالیست، الان دیگه تو دنیا خود کمونیستای اصلش خجالت میکشن بگن ما یه زمانی کمونیست بودیم. سمیناری بود دانشگاه پاتریس لومونبا که حالا اسمش شده دانشگاه دوستی ملل، از کانادا، آمریکا، انگلیس، نمیدونم جای مختلف اروپا، آسیا، اینا اومده بودن این اساتید و پروفسورای روسی که همشون قبلا عضو حزب کمونیست بودن، بحث توسعه و عدالت بود. یک نفرشون از سوسیالیسم، حتی نه کمونیسم، از سوسیالیسم دفاع نکرد. آکادمی های مسکو بودن. گفتم اینجا یک زمانی مرکز قطب شرق بوده، یه نفرتون حداقل 4 تا نقطه مثبت سوسیالیسم رو در برابر سرمایه‌داری میگفتید تو توسعه دیگه، حالا نه که همتون یه مرتبه طرفدار توسعه سرمایه‌داری عضو بشید. اینجور شدن همه جای دنیا، حتی تو ایران، اینایی که قبلا چپ بودن حالا پرچمدار لیبرالیسم و سرمایه‌داری و سازش با غرب و حزم در سرمایه‌داری و حرفا تحت عنوان توسعه و اینا شدن. امروز کسی سرشو بالا نمیگیره بگه ما سوسیالیستیم، کمونیستیم اینا، ولی اون زمان همه میگفتن. در یک همچین فضایی ببینید دانشگاه‌های ما، ببینید چه خبر بوده. نه شرقی نه غربی دو تا معنا داره. یک، نه سلطه شرق بر ملت ایران و مسلمین، نه سلطه غرب بر ما. این به لحاظ سلطه سیاسی، نظامی، اقتصادی، حکومتی. معنای دومش نه شرقی نه غربی، یعنی اون بخشی از مفاهیم و ایدئولوژی های شرق و غرب که با عقل یا وحی تعارض دارند، ایدئولوژی های مادی نادرست غربی و شرقی است، اونا رو ما نمیپذیریم که اونا بیاد سبک زندگی ما و سبک تفکر ما رو رهبری کنه و ما بر اساس اون الگوهای مادی غرب و شرق تمدن سازی کنیم. این دو تا معناست. اما معنای سوم، آیا هر چه که در غرب یا شرقه ما باطل میدونیم؟ نه. آیا در هیچ موردی الگو برداری تجربی اگر با عقل و وحی تعارض نداشته باشه و کمک کنه به اهداف اسلامی ما نمیتونیم الگو برداری کنیم؟ چرا میتونیم؟ باید هم کنیم. الان هم کردیم. مثلا جمهوری اسلامی خودش تو قانون اساسیش یه بخشی از الگوهای غرب و شرق هم هست، منتها الگوهای تجربی عقلی که در راستای اهداف و غایات اسلامی باشد. بنابراین بعضی ابزارها و بعضی از روشها غربی شرقی اسلامی سکولار نداره. اینجا نمیگیم نه شرقی نه غربی، اینجا میگیم هم شرقی هم غربی، منتها شرقی و غربی یعنی تجربه های تمدنی شرق و غرب عالم، ولی در چارچوب مزامین، مبانی و غایات اسلامی، اونی که سازگار هست. اونی که سازگار نیست نمی کنیم. ممکنه بگید آقا بخشش اختیاری نیست یا قابل تفکیک نیست، اونجا هم باید اجتهاد کنی، اولویت بندی کنی. نمیگیم اگر در غرب یا شرق مثلا پشت میکروفون نشستن حرف زدن، نه غربی نه شرقی، ما داد میزنیم. ولی اگر در غرب گفتن سیستم اخلاقی نسبی، شخصی، حرمت حقوقی، کلن اعتبار، بگیم خب اینم بالاخره یک تجربه بشری است. نه، یا به سبک کمونیست ها تعریف کنیم. نه، اینجا میگیم نه شرقی نه غرب. بنابراین هر چه که در جنبه‌های حقوقی، اخلاقی، معرفتی است، نظری و عملی، در جنبه‌های حقوقی، اخلاقی، معرفتی، در ساختن سبک زندگی و تمدن سازی دخالت دارد، اگر با مبادی و غایات و احکام مسلم اسلام، احکام ثابت، احکام متغیر داریم، اونا اجتهادی است. اگر با اینا منافات دارد، نه شرقی نه غربی. هر جا منافات ندارد، هم شرقی هم غربی. اینجوری نیست که ما با همه دنیا میخوام یه جور دیگه، یه کار دیگه بکنیم. بعد در بعضی مسائل تجربه های مثبتی در دنیا صورت گرفته، تجربه های بشری است، باید استفاده کنیم. منتها باید ببینیم با این مبادی، با این تعریف از انسان، این تعریف از علم، این تعریف از دین، این تعریف از پیشرفت میسازه یا نه. پیشرفت، بله پیشرفت، منتها پیشرفت با معیارهای اسلامی که فقط پیشرفت مادی نیست، دو بعدی است. ایرانی یعنی با توجه به شرایط و واقعیات و مشکلات ایران، سبک زندگی، سبک زندگی هم همینطوره. سبک زندگی یک بخشش در تمام دنیا مشترکه، فطریه، مستقلات عقلی است، یه اخلاقیاتی است که همه جا قبول دارن، یا تجربیه عقلیه. پیامبر مگه وقتی آمدن هر چی ما قبل پیغمبر بود همه رو حذف کرد، گفت از صفر شروع کنیم؟ یه چیزایی تایید کرد، یه چیزایی رو رد کرد، یه چیزایی رو تکمیل کرد، یه چیزایی رو اصلاح کرد، یه چیزایی جدیدی هم ایجاد کرد. امروز هم همین دوره. منتها کجاها نه شرقی نه غربی، کجاها هم شرقی هم غربی، این تفکیکش خیلی مهمه. و اینجا مرز سه جریان با هم مشخص میشه. یکی جریان متحجر قشری که میخواد عقل و تجربه و ارتباط با جهان و تاریخ و همه رو کلا نفی کنه، میگه خودمون میخوایم از بیخ درست کنیم. دوم جریان وابسته تحت عنوان نواندیش و روشنفکر، جریان های غربگراش، سابقا شرقگرا، که اینا میخوان الگوهای مادی، سبک مادی زندگی رو به اسم اینکه اینا علمیه، اینا پیشرفته. نه، ما اینجا ما انتخاب میکنیم، ما خودمون ابداع میکنیم، ما بعضی چیزا رو نفی میکنیم، بعضی چیزا رو تایید میکنیم. مثلا اجتهاد یعنی همین، نوع اندیشه صحیح اسلامی همینه. نکته بعدی برای که بدونید دانشگاه های ما چه خبر بوده و امروز شعار نه شرقی نه غربی سبک زندگی اسلامی، اسلامی که میگید یعنی عقلی و وحیانی، وحی و عقل، ملاک نقل و عقل و هر دو یک مبناش یکیست. تجربیات بشر استفاده میکنیم، باید هم بکنیم، منتها در راستای اهداف خودمون. کنترل دست ما باید باشه نه دست اونا. ما پشت فرمون میشینیم. ممکنه بگه آقا این ماشین 4 تا قطعش از شرق، 3 تاش هم از غرب، اشکال نداره، ولی ما باید پشت ماشین بنشینیم. اجازه ندید که اونا پشت ماشین بشینن، شما مسافرش باشی، او تصمیم بگیره تو رو کجا ببره. ما باید تصمیم بگیریم. ملت ایران 200 سال تو سرش خورده، تحقیر شده، کشوندنش دنبال خودشون. از این به بعد ما دنبال کسی نه میایم نه اجازه میدیم ما رو بکشونین پشت سر خودتون و تحقیرمون کنید. ما عقل داریم، شعور داریم، اراده داریم، نظر همه شرق و غرب عالم رو میشنویم، ولی ما تصمیم میگیریم. معیار نظریمون اسلام، عقل و نقل. معیار ترجیح منافعمون هم مصالح ملت و مصالح ملت ایران در درجه اول و مصالح کل جهان اسلام در درجه دوم و مصالح کل بشریت حتی غیر مسلمین. 7 میلیارد انسان، ما همه یک خانواده ایم. زبانمون تغییر متفاوته، قومیت ها متفاوته، رنگ پوست و چهره متفاوته، آداب و رسوم ها متفاوته. هیچ کدام از اینا ملاک برتر بودن یا بدتر بودن نیست. هر کس بر اساس زبان و قومیت و نژاد و جنسیت و طبقه اقتصادی و ملیت ناسیونالیستی و این حرفا بشریت رو تقسیم کنه، این شرک. چون خداوند چنین تقسیمی نکرده. خداوند به انسان نظر داره و همه انسان ها مساویان. همه زبان ها و قومیت ها، جنسیت ها، همه محترمن. هیچ کس حق نداره به هیچ کس دیگه اهانت کنه یا خودشو بالاتر بدونه. قرآن خداوند فرمود تنها یک ملاک برای برتری و فضیلته و او ایمان و عمل صالح و بس. هیچ چیز دیگه، بقیه همه اعتباریه و هیچ کس هم خودش یه اعتبارات رو انتخاب نکرده. کسی تصمیم نگرفته تو چه خانواده ای، با چه قومیتی، با چه نمیدونم جنسیتی، با در چه طبقه اقتصادی به دنیا بیاد. حتی مذهبی هم که خودت بررسی نکردی، اونم تو دنیا مشکلت رو حل میکنه، تو آخرت مشکلت رو حل نمیکنه. که تو خانواده با چه دین و مذهبی به دنیا آمدی، باید با دین و مذهبت برخورد آگاهانه داشته باشی. باید بفهمی چی رو قبول داری. ننه بابام گفتن خدا و پیغمبر. یکی تو خانواده سنی به دنیا میاد، یکی شیعه، یکی اسماعیلی، یکی مسیحی، یکی یهودی، یکی بودایی. این مذهب شناسنامه‌ایه. مشکل آخرت و ابدیت اینجوری حل نمیشه. مشکل ابدیت اون مسلمانی که در قیامت مسلمان است به شناسنامه‌اش نگاه نمی‌کنه، به حقیقت خود او نگاه می‌کنه، یعنی معرفت، آگاهی‌هاش، ایمانش و عمل صالحش. از هر ملتی می‌خوای باش، ظالم یا عادل، این ملاک، عالم یا جاهل. نکته دوم، سابقه دانشگاه های ما، و من عرض کردم امثال آقای طباطبایی، آقای جعفری و اینا خیلی نقش داشتن در همین وحدت حضور دانشگاه غرب بر اساس ضدیت با استقلال کشور و میخواست کادر سازی کنه برای غرب، و بعد این دانشگاه یه مرتبه توسط بچه مسلمانه های انقلابی تغییر جهت داد. ولی اول اینجور نبود. این آقایون خیلی نقش داشتن امثال اینا، هم در این وحدت، هم در بیداری جریان اسلامی و عقلگرا و عدالت خواه و استقلال طلب و آزادی خواه در دانشگاه های ما. ولی دانشگاه وقتی این دانشگاه های فعلی وقتی تشکیل شد، مثلا از 1312-13 هدفش اونا اعلام کردن و دانشگاه تربیت معلم، این دو تا اولین دانشگاه هایی بودن که در ساخته شدن در تهران دیگه. البته در همین آذربایجان، در تبریز، ارومیه و اینجاها میسیونرهای غربی مدارسی رو ایجاد کرده بودن که اولین مدارس مثلا دخترانه ای که اول دخترای غیر مسلمان رو و بعدم دخترای مسلمان بیان. چند تا هم شرط گذاشته بودن که باید اولا بی حجاب باشید، بعدم زیبا باشید. اینا شرطای علم بود و اینا رو راشون میدادن اونجا زیر کنار استاد میسیونر پروتستان یا کاتولیک تربیتشون میکردن در همین تبریز و ارومیه و اینها، جریان‌های فراماسونری، جریان‌های غربگرا، اسم نو اندیشی و روشن فکر، این کارا رو میکردن. اما وقتی دانشگاه تشکیل شده، 7-8 سالی تا وقتی که انگلیسی‌ها شاه رو گذاشتن، اون 7-8 سال اول دانشگاه تهران که اولین دانشگاه ایران بود و دانشگاه طبیعت معلم، خیلی سیاسی نبود. عرض کردم بچه پولدارا و حکومتی‌ها و اینا توش بودن، خیلی بحث نمی‌شد. اما بعد از شهریور 20 که رضا خان رو بردن عوض کردن، کشور اشغال شد دوباره توسط انگلیس‌ها و روس‌ها و آمریکایی‌ها و اینا. شما بدونید اینو چرچیل خودش گفت که اگر اشغال ایران و نفت ایران نبود ما در جنگ جهانی دوم پیروز نمی‌شدیم، شکست می‌خوردیم. ایران رو غارت کردیم و پیروز شدیم برای هیتلر. هیتلر هم می‌خواست ایران رو بگیره برای همین نفتش و بعد شدن ارباب ما. تا انقلاب اسلامی اینا اربابای ما بودن دیگه. رؤسای دانشگاه‌های ما رو سفارتخانه انگلیس تعیین می‌کردن، یعنی رسماً سهمیه داشتن. چه کسی رو بذاریم اینجا که شما تایید می‌فرمایید؟ مثلا دانشگاه تهران یه مدتی سهمیه سفارت فرانسه بود، بعد شد سهمیه سفارت انگلیس. اینجوری بر ما مسلط بودن. هم حکومت علیه جریان اسلامی بروز و روشن فکر واقعی مبارزه می‌کرد، سرکوب می‌کرد اسلام‌گراها رو، هم جریانایی که داخل دانشگاه پیش آمدن. شما بدونید اولین احزاب سیاسی ما از حول و حوش مشروطه قبل و بعدش و بعد در زمانی که دانشگاه تشکیل شده، اولین جریانای دانشجویی قوی ما هیچ کدوم اسلامی نبودن، برای که اینا همه رو اشغالگرا راه انداختن. مثلا شوروی آمد حزب کمونیست ایران رو راه انداخت، بعد دید اینجا مردم مذهبی هستند، کلمه کمونیست که میگی مردم وحشت میکنن، گفت کمونیست رو بعد اسمش بذارین حزب توده. حزب توده درست شد. حزب توده قوی ترین بازوی دانشجویی، کارگری و حتی در ارتش نظامی داشت و یک جنبش وسیع، جنبش چپیا بود. البته پیاده نظامشون بچه مسلمان ها بودن، همه مردم ایران بچه های مسلمان از خانواده های مسلمان آمدن، ولی پیاده نظام اینا. یک جریان قوی، جریان های فراماسونری و غربگرا که مستقیم آدم برای انگلیس و فرانسه و به خصوص انگلیس و بعدها هم که آمریکا آمد و صهیونیست‌ها آمدن، دیگه کل کشور در اختیار آمریکا و اسرائیلیا قرار گرفت. میدونین دیگه، میدونین ده ها هزار مستشار نظامی، سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، حتی معلم شکنجه که تو ساواک تو زندان چجوری شکنجه کنین که اینا زودتر مغور بیان. آموزش شکنجه، دکترای شکنجه میدادن اینا. میرفتن تو اسرائیل، تو آمریکا آموزش میدادن، پلیس تربیت میکردن که چجوری بزنین. کل کشور تو مشت اینا بود تا انقلاب اسلامی، تا امام آمد. که حالا ایران شده منبع یک انقلاب جهانی. الان شما این ایران رو مقایسه کن با او ایران و این دانشگاه تبریز رو و این دانشگاه رو مقایسه کن با او دانشگاه. یک جریان چپیا بوده، یک موج وسیع، یک جریان وسیع جریانای بابی و بهایی بودن که تو حکومت نفوذ داشتن. حکومت اصلا یک بخش مهمیش بهایی ها بودن. شکنجه، رئیس ساواک، نخست وزیر، وزرای ما، ثروت کشور شاید دست اینا بود. پزشک مخصوص شاه، همه اصلا همه جا دست این بهایی ها بود که رابط صهیونیست ها با داخل کشور بودن. بانک ها، سینما ها و حتی رئیس ساواک، یعنی شکنجه‌گرای اصلی، جریان بابی بهایی تو دانشگاه ما حضور داشته. کمونیسم یک جریان وسیع توده‌ای بودن و بعد جریان چپ دیگه، یک جریان ناسیونالیسم و باستانگرایی ایران قبل از اسلام. یه دروغ ایران انداختن که بله ایران، اینا دیدن که کارشون خب ضد اسلام و ضد مردم ایرانه. مستشرقین آمدن یه تاریخ سازی کردن، کل تاریخ ایران رو حذف کردن، سه تا نقطه گذاشتن، گفتن تاریخ ایران این سه نقطه بوده. یک هخامنشی، دو از اونجا پریدن آمدن ساسانی، بعد از اونجا پریدن آمدن رضاخان و پهلوی. یک چیزی به نام ایرانی ناسیونالیسم، ایرانی غیر اسلامی. ببینین 7-8 تا کار با هم کرده. از یک طرف مبارزه با ادبیات اسلامی و زبان عربی که زبان قرآن بود به اسم فارسی باستان، بعد مبارزه با زبان فارسی به نفع زبان انگلیسی و فرانسه. همینایی که میگفتن ایران باستان، ایران باستان، کوروش، داریوش، بعد یه مرتبه میپریدن به پهلوی، زمینه که ساسانیا اصلا با هخامنشی ها نه چسبیدگی تاریخی دارن نه چسبیدگی فکری داشتن. من در تاریخ ساسانی مواردی دارم که حالا فرصت نیست بگم. سکوت، توطئه سکوت کردن، بعضی از آثار تاریخی معماری اونا رو چیز کردن. یک تاریخ قلابی جعلی انگلیسا مستشرقین شو اساساً برای که برای رژیم پهلوی ایدئولوژی درست کنن. 4 تا نقطه رو چسبوندن به هم: زرتشت، هخامنشی، ساسانی، پهلوی. پیوند واقعی تاریخی به لحاظی که یکی منشأ دیگری باشه نداشتن. تاریخ سازی میکنن. مثلا تو همین آذربایجان این چیزو که سیاه‌جامگان تحت عنوان ترک و فارس مطرح میکنن. چیزی که در تاریخ نیست مسئله نژاد و زبانه، ولی اینا میسازه. اصلا یک جریان دیگه ای بوده. تغییر تاریخ، جعل تاریخ، ایران قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام. جریان هایی که در دانشگاه ها وقتی تأسیس شد، جریان های حاکم دانشجویی و روشنفکری، عرض کردم بابی بهایی بود، کمونیست بود، ناسیونالیست بود، شوونیستا، نژادپرستا، کسایی که ایران ایران میگن ولی برای ایران نه از جانشون میگذرن نه از مالشون، فقط حرف میزنن. جریانای فراماسونری غربگرا یکی از اولین کسانیه که جریانای اسلامی رو تو دانشگاه تهران راه انداختن، پزشکی تهران. میگه که برنامه درسی دانشکده پزشکی طوری بود که ما فرصت نداشتیم بریم منزل برگردیم، مجبور بودیم دیگه بمونیم. بعد مونده بودیم نمازامون رو چیکار کنم تو دانشگاه، کی جرأت داشت تو دانشگاه نماز بخونه و مسخرهش نکنن؟ یعنی اگر یه جایی وای میسید نماز بخونه، اکثر دانشجوها وقتی رد میشدن هو میکردن، مسخره میکردن. با ترس و لرز نگهبان میذاشتیم میرفتیم زیر پله یکی یکی دوتا دوتا، جوری که بچه ها دانشجوها و استادا و اینا نبینن. با ناراحتی و با شرمندگی نماز میخوندیم. میگفت یه وقتی ما روزه گرفته بودیم ما رمضون، به هیچ کس نمیگفتیم که ما روزه ایم. که بچه ها سیگار تعارف میکرد، ما جرئت نداشتیم بگیم روزه ایم. میگفتم میل ندارم سیگار بکشم، دوست ندارم. یا مثلا بعد از کلاس بچه ها میرفتن مثلا بیرون مشروب بخورن و اینا، جرئت نمیکردیم ما بگیم نمیخوریم، میگفتیم که میل ندارم. یه وقتی با خودمون صحبت کردیم توی دانشگاه پزشکی، گفتیم مگه اینجا کافرستونه؟ مگه این مردم مسلمان نیستن؟ مردم مسلمان همین هم که ادا در میارن، ادای کمونیستی و شرابخوری و فحشا و فلان و اینا مسخره میکنن ما رو، همین هم همشون بچه خانواده، بچه خانواده های مذهبی هم تو فامیلشون هم این حرفا رو شاید جرأت نکنن بگن. چرا مثل یک اقلیت ترسو رفتار میکنیم؟ میگه این باعث شد که گفتیم آقا ما از بعد وظیفمون حمله است نه دفاع. ما بدهکار نیستیم، ما طلبکاری. میگه ما 5 نفر بودیم گروه اسلامی رو درست کردیم، هدفمون هم فقط همین بود که دیگه از این بعد علنا نماز بخونیم. این دیگه بزرگترین جهاد مقدس عملیات استشهادیمون بود که علنی نماز بخونیم دیگه. این رفتن رومین بود. و میگه ظرف یک ترم، ظرف 5-6 ماه ما 5 نفر شدیم 70 نفر، در حالی که در دانشگاه ما 1500 تا بچه مسلمونی که اصلا نمیدونن کمونیسم و لیبرالیسم و سرمایه‌داری چیه، آدم های علیکی خوش توتی تو میتینگ اینها شرکت میکردن، تو میتینگ های ضد دینی. ما هم ظرف 6 ماه 5 نفرمون شدیم 70 نفر. این شروع کار ما بوده. و بعد گونه شناسی این سبهای غیر اسلامی که به اسم نواندیشی و روشنفکری میامد، همه هم کپی بردار و غیر متفکر، اگر مفهوم روشنفکری رو اونجا درست ساختار شکنی میکردی، مجموعا دوروبرش گفتمانها و جریانهای روشنفکری و دانشگاهی ما 4-5 تا دسته بودن. هیچ کدام مذهبی به معنایی که امروز شما هستید که میگید من مسلمانم، استقلال، آزادی، پیشرفت، عقلانیت، علم، همه آری، اما در با تعریف اسلامی. این حرفا رو شما دارید میزنید. اون زمان هیچ کس جرأتی حرف، اصلا بعضی عقلشون به حرفا نمی‌رسید. در اون زمان گفتمان‌ها ترکیبای التقاطی بود از ایدئولوژی‌های وارداتی زیر نفوذ کشورهای بیگانه در ایران، در حکومت و جامعه ایران. یه جریان لائیک بودند و در این حال ناسیونالیست بودند و سلطنت طلب. ترکیب لائیسیته و ناسیونالیسم و سلطنت طلبی که اینا معمولاً بچهای حکومتی‌ها و بچه پولدارا و درباری‌ها و اینا بودند. همینا که الان هم که در رفتن خارج آواره دارن، همینا همونایان، هم بچهای همونایان هم. اینا اینجا میخوردن و میبردن و هر کار میکردن و دستشون کوتاه شد از سفره. بعد یک جریانی بود که لایسیته رو، حذف دین رو ترکیب میکرد با ناسیونالیسم و ملی گرایی، نه با سلطنت طلبی. تو دانشگاه ما بدنش کارگران سادهش بچه مسلمونا بودن که سرباز اینا میشدن، به خاطر بی سوادی، به خاطر بی اطلاعی، به خاطر اینکه جو غالب این جو بود. جریان سوم جریانی بود که لائیک بود و مارکسیست بود، صریحا هم ضد دین میگفت و اینا معمولا وابسته به چپ جهانی و شوروی و اینا بودن. اولین گروهشون همون گروهی بودن که به نام 53 نفر شناخته شدن، دکتر تقی ارانی و اینا مفاهیم آوردن در قالب روانشناسی و علم جدید و این حرفا منتقل کردن. جریان دیگه رفتار لیبرال دموکراسی غربگرا که اینا دو تیپ بودن، بعضیشون با سلطنت با رژیم کار میکردن، بعضیا منتقد رژیم بودن ولی وابسته به بیرون به سرویس‌های جاسوسی هم بودن و اینجا هم صریح علیه حکومت حرف نمی‌زدن، درگیر نمی‌شدن. و الان هم بعضی از اون چپی‌های سابق که قبلا جزء این چپی‌های استالینی و اینا بودن اون زمانا، الان آمدن تو همین قشر با اینا قاطی شدن، چپای استحاله شده که دوران جوان نوجوانی ما اینا مطلبای چپ سوسیالیستی می‌نوشتن علیه سرمایه‌داری. الان که اکثرشون خارج کشورن، بعضیشون هم داخلن، مقالات و کتاباشون رو که می‌خونی دفاع از لیبرال سرمایه‌داری و توسعه و دموکراسی غربی است، یا این بچه‌های خانواده‌های اشرافی و سرمایه‌دار ایران که الان هم که از پسا مدرنیزم و پست مدرنیته و اینا حرف می‌زدن، بخار معده است. همونطور که یه زمانی با همی بخار معده از مدرنیته حرف می‌زدن و الان نه مبانیشو درست می‌دونن نه هیچی. یک چهار تا مقاله می‌خونن، دو تا کتاب ناقص بلغور می‌کنن، پای چهار تا نوار گوش می‌کنن، یه مرتبه میشن چی؟ مثل او استالینیا که سیویل می‌ذاشتن می‌شدن مارکسیست. اینا هم یه تیپی می‌زنن و 7-8 تا واژگانی لغت یاد می‌گیرن، اینا میشن لیبرال سرمایه‌داری دموکرات. و حالا بعضیا با دیکتاتوری سلطنت طلبی مخالف بودن در حد نقزدن، نه در حد جهاد و مبارزه، بعضیا نبودن. بین جریان‌های مذهبی هم جریان‌های کم کم به وجود آمد که تحت تأثیر همین 4-5 جریان غیر دینی بود. ولی بچه‌ها یعنی میگفت نماز می‌خونیم، روزه می‌گیریم، از حجاب دفاع می‌کنیم، مذهبی. اما به لحاظ فکری و تئوریک نسبت تو با شرق و غرب و با این ایدئولوژی‌ها چیه؟ نسبتت با لایسیته، با ناسیونالیسم، با سوسیالیسم، با دموکراسی، با لیبرالیسم چیه نسبتت؟ نا بلد نبودن که مبانی فکر دینی رو درست توریزه کنن و بگن آقا نسبتش با اینه اینه. یه همچین سطحی نبود. لذا جریان‌های کم کم ایجاد شد که شخصا مذهبی بودن، اما به لحاظ تئوریک و پراتیک در نظر و عمل نمیتونستن با سبک اسلامی بالاخره چجوریه، چی باید بکنیم، ما نسبت ما با شما چیه به لحاظ محتوایی. لذا یک ترکیب و التقاطی ایجاد میشد، یک کم از مذهب، یک کم از سوسیالیسم، یک کم از مذهب، یک کم از لیبرالیسم، یه مقدار مذهب، یه مقدار ملی گرایی، یه مقدار مذهب، یه مقدار سکولاریسم، یه مقدار مذهب، یه مقدار پوزیتیویسم، یه مقدار مذهب، یه مقدار اگزیستانسیالیسم. همینطوری بستگی داشت که این چه کتابی خونده، استادش کی بوده، یا کدوم کشور خارجی رفته دکتراشو گرفته. پس موج اول دقت کنید، موج اول در دانشگاه‌های تهران و اینا که شروع شد، موج چی بود؟ ضد دینی با 4-5 گرایش. موج دومی که به وجود آمد که منفعل بود ولی مذهبی بود شخصا، بچه مسلمانای بودن که جلسه مذهبی میگذاشتن، اما به لحاظ ذهنی قدرت ای که تو تمام این مباحث با این جریان ها وارد بحث بشن و از اسلام عقلانی اجتهادی اما بدون التقاط دفاع بکنن نداشتیم، ضعیف بودن. رضا ما کم کم جریانی پیدا شد، اونا غیر مذهبی بودن ضد دین، بعد جریانی پیدا شدن ترکیب مثلا دینی سوسیالیستی، دینی لیبرالیستی، دینی ناسیونالیستی، درست شد؟ ترکیب این دوتا. این مرحله دوم بود. مرحله سوم جریان‌های اسلامی و مذهبی بیشتر تقویت شدن و کسانی آمدن اینا رو به لحاظ تئوریک و نظری تقویه کردن، امثال همین آقای جعفری، مرحوم آقای جعفری، مرحوم آقای طباطبایی، آقای مطهری و خیلی های دیگه هم بودن در حوزه و در دانشگاه به شکل‌های مختلف آمدن بچه مسلمان ها رو تقضیه کردن. کم کم بچه مسلمان ها در دانشگاه به لحاظ نظری قوی شدن و شروع کردن موضع انتقادی در برابر مارکسیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم اینا و از موضع اسلام روشنفکرانه دفاع کردن. حالا این دورانیه که هنوز جریان های غیر دینی، غربی یا غربی دفاع میکنن در دانشگاه، هنوز دست بالا رو دارن، هنوز دست بالا رو دارن و کتاب نمیدونم کاپیتال مارکس و مانیفست کمونیست و اینا ترجمه میشد، ماکسیم گورکی نمیدونم چی کتابا، رمانا مدام می اومد اینجا و تو دست و بال بچه‌ها بود. نظام سرمایه‌داری لیبرال هم که خب هنر و سینما و همه چیز در اختیارش بود، هنوزم اونا حرف اولو میزنن تو دنیا به لحاظ رسانه و به لحاظ متون آکادمیک در رشته‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی. کتابای علوم اجتماعی علوم انسانی یا سوسیالیستی یا سرمایه‌داری اینا بود تو دست و بالا. حالا الان سوسیالیستیش نیست چون کمونیسم سقوط کرد. فضای حاکم هنوز اینه، رژیم ضد مذهب، ضد اسلامه. جریان‌های روشنفکری هم ضد مذهب، مذهبی یعنی آدم عقب مونده، تغییر شده، امول. هنوز نماز خوندن و حجاب داشتن اینا تبدیل نشده به افتخار، دفاع میکنن ولی بازم منفعلانه، چه برسه هجوم کنیم به جای دفاع و انفعال، طلبکار بشیم. مرحله چهارم در واقع وقتیه که دهه 20 بعد از اینکه رضا خان میره، سالهای 22 و 23 و اینا، کم کم چهره های مذهبی وارد دانشگاه میشن، خانواده های مذهبی و از بیرون هم دانشگاه، بچه مسلمان های داخل دانشگاه که شعار نه شرقی نه غربی میدادن با متفکران اسلامی خارج از دانشگاه در قم و تهران و مشهد و اینا وصل میشن. حالا من اگه بخوام نام ببرم، خب افراد زیاده بودن، مثلا کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد مرحوم شریعتی پدر دکتر شریعتی که ایشون روحانی بود، آخونده غیر مؤمن بود و با اجازه آقای بروجردی، یا اتحادیه مسلمین در تهران نواب صفوی و جمعیت مبارزه با بیدینی مهاج سراج انصاری که ایشون هم فکر میکنم اهل تبریز بود باشه اگه اشتباه نکنم، جامعه اسلامی را میفته فیقون آشق عباس علی دیگران و دیگران، انجمن تبلیغات اسلامی فعال میشه، شهابپور، کانون اسلام رو آقای طالقانی، مرحوم آیت الله طالقانی و دیگران فعال میکنن. تو صحنه سیاست هم برای اولین بار پرچم قوی دینی میاد تو صحنه، یعنی آیت الله کاشانی و شهید نواب صفوی که یه اعجوبه است نواب. جریانای اسلامی سه شکل کار میکردن، بعضیا فقط کار فرهنگی میکردن، میگفتن ما وارد بحث سیاسی نمیشیم، حالا یا از ترس یا میگفتن آقا بهانه ندیم. جریانایی بودن کانونای دینی جوانان مسلمان تو دانشگاه های ورور تشکیل میدادن، بستر اصلیشون فرهنگی بود اما از درونش نتایج سیاسی هم بیرون میدادن و میگفتن. جریان سوم کسانی بودن که مستقیم وارد صحنه سیاست میشدن و با پرچم دین میگفتن ما با کسی تعارف نداریم و مبارزه میکنیم. خب این مرحله هم یک مشخصه داره، هنوز دقت کنید، تعریف اسلامی از علم، پیشرفت، عدالت، سبک زندگی، برابری، انتخابات، نمیدونم اینا هنوز به قدر کافی تبیین نشده، ولی بچه‌ها دیگه توی دوره دارن بحث میکنن با مخالفینشون، مناظره میکنن. یعنی بچه مسلمان دانشگاهی وای میسته جلوی کمونیست باش بحث میکنه، وای میسته جلوی لیبرال، جلوی ناسیونالیست، جلوی فاشیستا. میدونید ما تو دانشگاه ایران گروه های فاشیست داشتیم، طرفدار هیتلر، این آرم هیتلر رو میزدن رو سینه هاشون و شونه هاشون. تا این حد ما جنبش دانشجویی ما اینجوری بوده، فقط چپ هم نبودن، همه تیپ بودن. از این به بعد یک جریانی میاد که برای که مثلا از کمونیستا کم نیاره، از نهج البلاغه که نم دستاورد زحمت کشان مال دهان خودشونه، جلوی مثلا غرب زده ها راجع به روایات مربوط به علم، ما هم دموکراسی و شورا و اجماع داریم، مثل رأی بیعت داریم، اونم همون رأیه. در برابر ناسیونالیستا حب الوطنه من الایمان و اینا دارن بحث میکنن، ولی هنوز اون فعلا میخوان هی بگن ما از شما کم نداریم. در مرحله بعد که امثال آقای طالقانی، آقای محمد تقی شریعتی، اون مرحوم راشد و فلسفی، اونها هم یه تیپی هم اونها مخاطب داشتن، اون شهابی، شهابپور، تو یک سطح دیگه، رده دیگه هم امثال بازرگان و صحابی و اینا. بعد علامه طباطبایی به خصوص در تئوریزی کردن مبنای فلسفی تفکر اسلامی در برابر چپ و راست که دست همه رو پر کرد از استدلالات فلسفی، این کتاب روش رئالیسم شده بود مانیفست بچه مسلمان‌ها تو زندان در برابر کمونیستا و دی همه ماتریالیستا. امثال آقای جعفری یک حلقه مفقوده رو پر کردن بین دانشگاه و حوزه و از کم کم توی این مرحله و دو روشنفکران ما دکتر شریعتی و جلال آل احمد شاید نقش اصلی رو داشتن این دوتا بین بچه مسلمان ها. کم کم مسلمانی شد افتخار، این که دهه 40 و 50 به خصوص وقتی که امام نهضت 15 خرداد قیام میکنه علیه شاه، وقتی که همه ماستا رو کیسه کردن، کمونیست و لیبرال و ملی‌گرا و همه ترسیدن و تسلیم شدن، هیچ کس جرأت نمیکنه علیه شخص شاه حرف بزنه. امام یه مرتبه میگه به شاه، میگه کاری نکن بگم گوشتو بگیرن از مملکت بیرونت کنن. تو قم شاه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه کاراتون دروغه، منو بازداشت کردن، گفتن آزادت میکنیم به شرطی که سه تا چیز نگی، علیه شاهنشاه حرف نزنی، علیه آمریکا و علیه اسرائیل، هر چی دیگه میخوای بگو. آمد صحبت کرد توی فیضیه، گفت من غیر از این سه تا حرفی ندارم، من فقط سه تا حرف دارم، علیه شاه، علیه آمریکا و علیه اسرائیل. اسلام امروز یعنی اینا. الهی که تو دلت میخواد بنده برم یه گوشه بشینم فقط توضیح مسائل، آقا وضو اینجوری بگیریم، اینجوری تطهیر کنیم، نجاست، طهارت، اینا رو فقط بگم و بگم وظیفه شرعی عمل کردم، اینجوری نیست. وظیفه شرعی من الان ایناست. و بعدم بدون من از اون آخوندای نیستم که یه حرفی بزنم بگم ما موعظه فرمودیم تقبل الله بدون دنبال کارمون. گفت من حرفمو زدم، سینمو برای سرنیزه‌های شما آماده کردم، بیاد بکشید ما رو. اینجوری وایش داد. این فکر سازی هایم شد کم کم بچه مسلمان هایی که یه روزی زیر پله ها یواشکی نماز میخوندن و جرأت نمیکرد بگه مادر من حجاب داره، میدونیم کم کم چجوری شد تو دهه 50 و چطور شد. دختر مارکسیست و دختر افسر شاه یه مرتبه با حجاب شدن آمدن تو صحنه، با حجاب آمدن تو دانشگاه. اصلا کسی باور نمیکرد مسلمانی که ارتجاع بود شد افتخار. بچه مسلمونا رفتن تو خط مقدم مبارزه با استبداد شاه و آمریکا و انگلیس. حزب ملل اسلامی، مؤتلفه، سلاح برداشتن، شخص شاه و نخست وزیر و حاکمیت رو هدف گرفتن. مسلمان ها گوی سبقت رو از کمونیست و لیبرالیست و ناسیونالیست و همه چی گرفتن، افتخار شد. موج حجاب در دختران بی‌حجاب دانشگاهی و روشنفکر راه افتاد. پسرایی که او زمان، حالا الان این دور زمانا نمیدونم مایکل جکسون و چیه که هستن، او زمان هم آدمای خودشو داشت دیگه. زمان ما هم، ما شما چیزی کم نداشتیم، ما خودمونم الگوهای غربی و هالیوودی خیلی داشتیم. حالا اسمش عوض شده، او زمان ما از اینا خیلی داشتیم که روزا با یاد اینا از خواب بیدار می‌شدن. هنرپیشه‌ها، زن، مرد، فوتبالیست، فلان. قبل از انقلاب این مجله بود، چی بود اونم مال ورزش، من سه راهنمایی می‌رفتم تمامش از اول تا آخر می‌خوندم، تیمه نمیدونم چیه، در بازی که در اون سال در دقیقه چی 4 تا گل خورد، گلا رو کی زد، فلان، اونی هم که گل زده زن سومش گرفته، یک سگی هم جدیدن خریده، ماشینش هم اینه. فضا عوض شد، عمدن طرف ریش می‌ذاشت دختره، ولی حتی حجاب رم ته دلش هنوز ممکن بود مسئله داشته باشه، ولی این شد پرچم افتخار. یه زمانی خواستن مسخره کنن، بعدن زینب، کلثوم. بعد کم کم دخترای ما اسمش نمیدونم هر چی که بود، حالا متأسفانه چیزی بگم بعضی اسماتون اسمش هر چی که بود، خودش میذاره زینب. کم کم دخترای پیدا شدن تو دانشگاه از خانواده‌های غیر مذهبی، نماز تو خونه‌شون خونده نمی‌شد، دخترای پیدا شدن و هر جا گفتن اسم چی، میگفت اسم فاطمه است، زینب. یک همچی وضعی به وجود آمد، مسلمانی شد افتخار. این هم از درون دانشگاه کسانی فداکاری کردن، هم از بیرون، و اولم بعضشون فقط دفاع از اسلام بود. یک نکته دیگه، منس بازرگان خب با صحابی و اینا هم در همون زمان جزء همین جریانای، البته جزء اولین جریانا نبودن، ولی جزء جریانایی بودن که چون در اروپا هم درس خونده بودن، بازم مذهبی مونده بودن شخصا و تو دانشگاه بحث مذهبی می‌کردن. یک نکته هم از بازرگان من خوندم یه وقتی که حالا یکیش عرض بکنم، ایشون میگه انجمن اسلامی که در دانشگاه تهران اولین انجمن گروه مذهبی در دانشگاه تهران راه افتاد، انجمن اسلامی اون موقع که همه بچه مذهبی بودن و شعار اصلیشون هم نماز، روزه، حجاب، انجمن اسلامی اینجوری بود، نه غرب زدگی و شرق زدگی و حرفا، نه لیبرالیسم و سوسیالیسم، شعارشون این بود. بازرگان میگه ما نمیدونستیم اصلا انجمن اسلامی تشکیل شده، به ما خبر بعدن، ما، من و آقای طالقانی و صحابی و اینا خبر نداشتیم، بعدن به ما گفتن انجمن بچه مسلمان ها تو دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران انجمن درست کردن. بعد از مدتی که مدت ها بعد که ما اینا رو دیدیم و گفتیم اگه بشه ما هم تو بیایم مثلا تو بعضی جلساتتون که آقایون هستن و آقای طالقانی، آقای همه، آقای جعفری، اینا ها بعد ها مدتی و دیدم اونا جنبه دفاعی و عکس العملی داشتن، هنوز توده‌ای ها و بهائی ها فضا و شاهی ها فضای حاکم غرب زده ها. بعد آقای طالقانی یک بحث قرآن و اسلام شناسی تو مسجد راه انداخت بیرون، چون تو دانشگاه راش نمیدادن. این بچه مذهبی ها یواشکی میرفتن اونجا، چون اگه میگفتن اینا رفتن پای منبر یک آخوند، یواشکی میرفتن اینا میامدن درس آقای طالقانی. ولی بعد کم کم همون مفاهیمی که از امثال طالقانی و طباطبایی و جعفری اینا گرفتن، اینا کم کم شد مبنای فکری. من فقط اساسنامه اون بچه‌ها که اولین جریان مذهبی بودن، که تازه اونا هنوز ضعیف بودن، ولی ببینید دغدغه‌هاشون چی بود، اساسنامه‌شون رو بخونم بخششو. میگه ما تئی گروه رو تشکیل وقتی دادیم که پرچمداران و زمامداران امور از خودشون سلب مسئولیت کردن. اونایی که باید بیان تو صحنه از دین خدا دفاع کنن، دفاع نمی‌کنن. همه ترسوان، همه میترسن، همه منفعلن، خجالت می‌کشن. مذهبی بودن شده ننگ. گروه مذهبی تشکیل بدیم برای دفاع از اسلام، برای که به دانشجویان و جامعه بگیم اسلام چیست، عقایدش چیست، اخلاقش چیست، تکلیف احکام شرعی چیست، و اجازه ندیم گروهی نادان و خرافی به نام مذهب از اون ور حرف بزنن، مذهب رو بدنام کنن، و یه گروه شهوت پرست اهل دنیا و بیدین هم از این طرف به دین حمله کنن. مرام ما اینه. یک، ببینید سبک زندگی اسلامی، میخوام بگم دغدغه بچه مسلمانای دو نسل قبل از شما بوده، شما باید اون راه رو ادامه بدید، تکمیلش کنید، 10 قدم از اینا باید برید جلو. اینا اون موقع میگن مرام ما ایناست. یک، اصلاح جامعه طبق دستورات اسلام. 2، ایجاد دوستی و اتحاد بین مسلمین و از جمله جوانان روشنفکر مسلمان. 3، انتشار حقایق و معارف اسلام از طریق تبلیغات و نشر مطبوعات و جلسات مذهبی در دانشگاه. 4، مبارزه با خرافات. و این کم کم این فکر گسترش پیدا میکنه به جاهای دیگه، و افرادی که بعضیشون اسم بردن بعضیشون هم نیستن، مجلاتی در آمد مثل فروغ علم، مثل گنج شایگان، و بعد کم کم وارد مسائل سیاسی شدن. این موقع زمانیه که رژیم صهیونیستی تشکیل شده. این بچه ها اولین موضع سیاسی بچه مذهبی ها علیه اسرائیله. نواب صفوی در تهران اعلام میکنه نیروی استشهادی میخواییم برای فلسطین، هر کس آماده است سلاح برداره بریم به جنگین با صهیونیست‌ها و انگلیسی‌ها، آماده شیم بریم. در تهران 5000 نفر میان اون موقع ثبت نام میکنن که برن برای جهاد در فلسطین برای آزادی قدس. کی؟ همون روزایی که رژیم اسرائیل تشکیل شده. و بچه مسلمانان تو دانشگاه تهران و جاهای دیگه بخشی از اینایی که اعلام میکنن ما هم عده دانشجویی هستیم که برای جهاد اسلامی حاضریم بریم برای فلسطین بجنگیم. میگه دانشجویان مذهبی در فعالیت‌های کم کم وارد قضایای صنعت نفت و مبارزه با توده‌ای ها و مبارزه با شاه، مبارزه با کمونیست‌ها و بهائی ها شدن و بعد ما دیدیم تو بعضی مسائل ممکنه کم بیاریم، از متفکرین اسلامی خارج از دانشگاه کمک گرفتیم. چون اسم علما رو بردم، اسم شریعتی و جلال آل احمد هم بردم، فقط دو تا عبارت از این دو تا هم عرض بکنم. ببینید دکتر شریعتی و جلال اینا اسلام شناس و معارف اسلامی اینا که نبود، کارشون اصلا نبود، رشتهشون این نبود اصلا، ولی عرق دینی و اسلامی و شیعی داشتن. جلال بچه روحانیه، پدرش روحانیه و از بستگان هم آیت الله طالقانیه. خودش یه دورانی کمونیست میشه، میره تو حزب توده و فلان اینا، دنبال میگه من تو مذهب آخوندوی چیزایی که مثلا بابا ما اینا ها میگن، من تو اینا این مطالب رو نمیبینم که سبک زندگی ازش بسازیم و انقلاب، آزادی، برابری، رهایی. اینا هم فقط میگن آقا نماز صبح تو بخون، روزه بگیر، به نامحرم نگاه نکن. اینا خیلی خوب، حالا این کارا رو کردیم، بالاخره جامعه و تمدن و سبک زندگی رو چیکار کنیم؟ حتی یه مدتی میدونید باباش جلال مفصل نجف، حوزه نجف، یه مدتی درد میگه سرمو میتراشیدم، انگشتر عقیقم دستم میکردم تو نجف، دیدم چند ماه بیشتر نمیتونم بمونم دیگه، در رفتم و مخفیانه از پدرم رفتم شروع کردم درسای جدید و فلان و دانشکده فلان اینا، و بعدم رفتم تو حزب توده و چپیا و اینا. و اینا کمونیست فلسفی نبودن، اینا بیشتر کمونیست چپ سیاسی اقتصادی، بیشتر سوسیالیست بودن تا ملحد. بعد میگه تمام گروهای روشنفکری چپ و بیدین و همه رو من تجربه کردم، حالم از همشون به هم خورد، دوباره آخر عمر برمیگرده به سمت مذهب. در دفاع از امام کتاب خدمت و خیانت روشنفکر رو می‌نویسه، علیه غرب و شاه و غرب زدگی و لیبرال ها کتاب غرب زدگی رو می‌نویسه، از امام و نهضت امام دفاع میکنه. خودش میگه شمس آل احمد که فوت کرد میگفت یه وقت با جلال رفتیم پیش امام، اسم جلال و دکتر رو میگم برای که اینا نقش مهمی داشتن در فرهنگسازی غیر غرب زده در دانشگاه های ما، و الان هم این روشن فکرهای ضد انقلاب اینا با این دوتا تشنه به خون اینا هم. یعنی اگه بهشون بگن آقا مثلا میخوای علماء انقلابی روشن فکر رو بزنی یا آخوندهای مرتجع یا مثلا شریعتی آل احمد، اینا میگن که اول آخوندهای انقلابی و امثال آل احمد شریعتی اینا رو بزنیم، آخوندهای مرتجع اتفاقا باشن، ما میخوایم اونا به نفع ما هم. چون هرچی آخوند نفهم و مرتجع باشه خلاف عقل و خلاف عدالت و خلاف اخلاق و خلاف شعور و خلاف حقوق بشر حرف بزنه، این به نفع الهاد و بیدینی و سکولاریسم تقویت میشه، ولی از اینا میترسن. بله شریعتی آل احمد نه اسلام شناس بودن، نه همه حرفاشون قابل تایید مطلقه، قابل بحث انتقادی مثل هر روشن فکر دیگری، اما چون عرق دینی انقلابی داشتن میگفتن کشور از دست استبداد و غرب زدگی و کمونیسم و اینا رها بشه، به اینا حمله کردن. جلال آخر کتاب خسی در میقات و سفرنامه حجش و جاهای دیگه که کاملا یک برگشت به، حتی یه جا از روحانیت دفاع میکنه، حتی میگه من از روحانیت سنتی هم که انقلابی نیستن، حتی من اونا هم ترجیح میدم برای تیپا، چون اینا ما رو مستقیم وابسته میکنن، اینا اگه آگاه بشن مسیرشون عوض میشه. ترکیبی از مذهب و چپ تو ایده های جلال هست، شریعتی هم همینطور. سوسیالیستای خداپرست بین سوسیالیسم و اسلام تعارض نمیدیدن، میگفتن نه شرقی نه غربی، امت وسطه، اما حرفای سوسیالیستا نه کمونیستا، سوسیالیستا یعنی برابری با اسلام سازگاره. نهج البلاغه امیرالمومنین گفته فلان، سرشون رو بالا میگیرن، افتخار میکنن، اما به لحاظ تئوریک همون. ولی شریعتی و آل احمد خدمت بزرگی کردن، انتقادات هست به جای خود. اینا تو دانشگاه، چون دانشجوهای ما با علما مستقیم ارتباطی نداشتن، اینا امثال اینا این حلقه وصل رو برقرار کردن. حرفای غلطشون انتقاد کن، حرفای درستشون. از مرحوم دکتر شریعتی که اون وقتی که زینب و فاطمه تو دانشگاه جوری از عاشورا و زینب صحبت کرد که دختر کمونیست اسم خودشو گذاشت زینب و با حجاب شد. هر شخصی رو در زمان خودش بسنجی. بنده که حرفو به شما میزنم همین الان اگر آثار مرحوم دکتر یا جلال و جلون بذارن میگم آقا خط بکش جایی که اشکال به نظرت میرسه، ممکنه خط خطی بشه. اما انتقاد یه بحث جهتگیری افراد و خدماتی که کردن، بله صدماتی هم بوده، خدماتشون رو باید دید. شریعتی در برابر غرب زدگی، سبک زندگی غربی یک سد قوی کشیده، متاسفانه این حرفاش پخش نمیشه. دو تا تیک به چهار تا آخوند انداخته، اینو نقل میکنن همه جا، نمیگن علیه کمونیستا و علیه سکولاریسم و علیه دموکراسی غربی چقدر حرف زده. اولین روشن فکری که از ولایت فقیه دفاع روشن فکری آکادمیک کرده شریعتیه. امت و امامتش بیاننامه ولایت فقیه میگه که روح تقلید رو در ملت ما تقویت کردن و به اسم تعصب شخصیت رو در ما کشتن. هر کس خواست بگه آقا ما هویت اسلامی داریم، ایرانی داریم، ما خودمون حرف داریم، گفتن او اینا متعصبه، اینا ضد علم، ضد پیشرفتن، مرتجعه. ما رو شرمنده کردن به اسم اینکه متعصب نباشیم، هویتمون رو گذاشتیم کنار، وا دادیم، گاردا باز شد، بعد ما رو مقلد کردن. در هر دوره تاریخی بعضی ملت‌ها قدرت و تمدن و عظمت بیشتری پیدا می‌کنن، باعث میشه ملت‌هایی که عقب افتادن تو اون دوران ضعیف شدن، یا با قدرت زیر نفوذ اونا قرار می‌گیرن، یعنی کشورشون اشغال میشه، اقتصادشون غارت میشه، میان دینتون رو عوض می‌کنن، مذهبتون رو، لباستون رو، زبانتون رو، الفباتون رو عوض می‌کنن، یا با ادبیات روشنفکری این کارو می‌کنن و کاری میکنن خود ملتی که او در او دوره ضعیفه هی تشبه به ملت قویتر، به او حکومت قدرت قویتر تشبه پیدا کنه، سبک زندگیش، آداب و رسومش، هنرش، لباسش، معماریش، همه رو تغییر بده به سبک اونا. در قرون وسطا عکس بود، اروپایی ها سبک زندگی رو از مسلمان ها تقلید میکردن، قرن 15-16 در علوم جدید و همه چیز اونا تقلید میکردن، چون اینجا قویتر بود. ضعیف خودشو شبیه قوی میکنه. عرب‌های غسانی از روم باستان تقلید می‌کردند، چون زیر شعاع اونا بودن. عرب هیره از ایران باستان سبک زندگی رو تقلید می‌کرد و سبک لباس و همه، چون نزدیک اینا بود. شاه‌های صفوی در یک دوره‌ای، چون فرهنگ غربی و غرب زدگی از اواخر صفوی وارد ایران شد، زمان قاجار نفوذ کرد، زمان پهلوی دیگه کلاً ما رو در اختیار گرفتن. گاهی این ضعف باعث خودباختگی میشه، ولی قدرت همیشه ستوده شده. اونایی که قوی‌ترن سبک زندگیشون رو بر ضعیف‌ها تحمیل می‌کنن، یا به زور یا با فرهنگ سازی اونها رو تغییر میکنن و میگن تقلید کنید از ما. مردم متفاوتن، سبک های زندگی مختلف است. ابن خلدون در مقدمه تاریخش میگه که چجوری میشه که یه ملتی قوی میشه یه ملتی ضعیف میشه. الان دوران بلوک شرق از هم پاشید، بلوک غرب دوران افولشه، تمدن اسلامی داره دوباره بازسازی و تقویت میشه. الان جهان اسلام داره وارد نوجوانی و بلوغ میشه، تمدن جدید اسلام. اون تمدن قبلی 100 150 سال پیش از بین رفت. تمدن جدید اسلامی با انقلاب اسلامی ایران شروع شده و مثل یک کودک نوجوان داره بالغ میشه. تمدن غرب دوره پیریشه، آلزایمر گرفته، لرزش گرفته. تمدن غرب قرن 19 اوج قدرت و جوانیش بود. الان در آغاز قرن 21 غرب داره میاد پایین. بلوک شرق 2-3 دهه پیش نابود شد. امروز ما دو تاییم. گفتمانی دو تا گفتمانه. چین هم که شما ببینید، چین و روسیه دیگه ایدئولوژی ندارن. اونا بحث قدرت اقتصادی نظامیه. روسیه ناسیونالیزمه، چین هم پرچمش کمونیستیه، خودشون کمونیست نیستن. الان یک نوع سرمایه‌داری جدید شدن. بررسی کنیم چه ملتی کی قوی و کی ضعیف میشه، طبق او عمل بکنیم و پرچم جدید رو در سبک زندگی ببریم بالا. ما بودن نیستیم، شدنیم. اینا تعبیر بود که شریعتی میگفت که آقا خودتون ثابت نبینید، حرکت بکنیم. تاریخ انسان رو نمیسازه، تو مکتب ما انسان تاریخ رو میسازه. شما مقهور دیگران غرب و شرق و غربیا نباشید، نذارید نفیتون کنن، نذارید برای شما قبرستان بسازن، فرهنگ و دین و مذهب و لباس و همه چیتون و سبک زندگیتون و غربی و انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی اینا رو نذارید نکار کنن. شما افتخار کنی که انگلیسی و فرانسوی از فارسی بهتره، افتخار کنی، افتخار کنی که من تاریخ کشور خودم رو نمیدونم ولی تاریخ لندن و پاریس و اینا رو، واشنگتن اینا رو خوب میدونم. افتخار کنی. جایته میگه چیکار کردن که ننگ شده افتخار، افتخار شده. اینا هم پس یک نقش داشتن در اینکه بچه مسلمان‌ها تو دانشگاه به خودشون برگردن که بر ما چیزی اجازه ندین تحمیل کنن. روابط علمی متقابل است و ما باید کار بکنیم. روح مسلط اگه اونا بودن و ما کورکوران خودمون رو با اونا تطبیق دادیم، از این به بعد باید دوباره روح مسلط بشه، روح اسلامی. و عبارت جلال که میگه تقلید ما هم از غرب متاسفانه تقلید منفعلانه است، تقلیدمون هم مبتکرانه نیست. چون تقریبا میکنه مبتکرانه و عاقلانه باز باشه، اقلا ضررش کمتره. جلال آل احمد میگه که خصوصیات، میگفت اون زمان به بچه‌ها که خصوصیات اخلاقی، شخصیتی، شرایط محیطی، جغرافیایی، سرگذشت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همه رو درست نگاه بکنید. اگرم تقلید میخواید بکنید، بفهمید چه کار میکنید و آگاهانه و کم کم ابتکار رو در دستتون بگیرید. کم کم از تقلید و ترجمه بیاید بیرون. تا کی ترجمه؟ تا کی دانشگاه‌های ما دارو ترجمه؟ تا چه در سبک لباس و ازدواج و طلاق و اینا هی نگاه کنی به فیلم‌های غربی و رمان غربی بخونی بگی ها اینجوری خوبه اینجوری؟ تا تا کی او برای تو بگه مد مو و لباس و آرایش مو چطوره؟ خب یه کاری هم بشه وقتی شما بگید با اونا مد چجوره، چون که قبلا همینطور بود. آقا تو قرن 14 پروفسور دانشگاه سوربن ابا عمامه میپوشید به سبک مسلمونا، میرفت تو دانشگاه سوربن پوز میداد که من خارج بودم، از خارج آمدم. اینجوری بود واقعا. این شنل فارغ التحصیلی که رو دوشتون میندازید همون عبای اسلامی که سه بار قیچیش کرده. اینا می اومدن کشورهای اسلامی، دانشگاه اسلامی درس میخوندن، فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی، حقوق، فلسفه، از کل اروپا، از انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا می اومدن، اندلس می اومدن، عثمانی بعدش، قبلش می اومدن کشورهای شمال آفریقا اسلام، می اومدن بغداد، می اومدن قاهره، کجا میخوندن علوم جدید و قدیم. بعد طرف برمیگشت لندن و پاریس با ابا عمامه، برمیگشت با ریش برمیگشت. امروز چجوریه؟ مثلا ریشار میگه آقا فلانی کراوات زده، نمیدونم ریشش هم مخصوص اونجوری زده. ایش پروفسوری که نداریم تو جمع. البته اینا میگم اون زمان یک معنا داشت، الان یک معنا. الان همین کچاواری که تنه بنده است 100 سال پیش این لباس کفر بود. هر کی 100 سال پیش این لباس رو میپوشید ذلت بود، چون لباس ایرانی رو گفتن دریار، لباس ما رو بپوش. الان دیگه یه معنی دیگه میده. این الان دیگه کسی لباس غربی فقط نمیدونه. یک زمانی چجوری میرن بعضیا، مثلا طرف رفته تو اروپا تو مسترا دستشویی پاک میکرده، برگشته اینجا از خارج اومده. حالا البته حالا دیگه خیلی میرن که در قربش کم میره. زمان بچگی ما میگفتن از خارج اومده، بچه‌ها می اومدن یه دست می‌زدن بهش. کجای خارج بودی؟ داخل خارج. گفت شما کجای خارج بودی؟ گفت من داخل خارج بودم. اصلا کار نداشت این خارج کجا هست، کیه، عمالی چیزی میکنه برمیگرده اینجا، یا مثلا اینجا که میاد خارجی میشه. لباسش عوض میشد، تیپش، کراوات میزد، تیپ عرایی. بعد طرف مثلا 2 سال اونجا بوده، آدم ببخشید شما به این چی میگین؟ به ما میگه، به فامیلاش، به ننش و باباش و عمش میگه شما به این چی میگین؟ خب اینا عقده است. اینا یعنی سبک زندگی، یعنی بنده ایرانی شعور ندارم حتی سبک زندگی خودمو، سبک لباسم، سبک آرایشم، سبک رژیم غذاییم. رابطه من و تو ارباب رابطه گاو و گاوچرونه. بگو کجا برم تا برم، تو به من بگو چجوری زندگی کنم، سبک زندگی رو. خب این کارا رو کردن دیگه، مگه نکردن؟ یک زمانی عکسش بود، طرف وقتی برمیگشت میرفت اروپا دست میزدن به عباش، میگفتن از خارج اومده، از تمدن اسلامی اومده که اونقدر اونا با شکوهن، ما اینقدر فقیر و بدبختیم. خب اروپا یک زمانی حمام نمیفهمیدن چیه، اینا حمام از مسلمان‌ها یاد گرفتن. طرف برگشته اروپا میگه آقا رفتم کشورهای اسلامی یه جایی دادن اینقدر خوبه، میرن اون تو میان بیرون تمیز میشن دیگه، بو نمیدن. یکی از مشکلات اروپا تا قبل از این ارتباطشون با جهان اسلام بوی بد دهان اینا و بوی لباساشون بوده. برید بخونید تو تاریخشون. پزشکی از کشورهای اسلامی رفته اروپا تو جنگای صلیبی، ارتش صلیبی میگه آقا ما سربازامون هر کی یک زخم برمی‌داره میمیره، شما چجوریه که سربازای مسلمان رو ما 3-4 تیکه میکنین، باز شما میرین درستشون میکنین اون پشت؟ گفتن ما خب یک چیزایی داریم، جراحی پزشکی این کارا سرمون میشه. گفتن میشه یکی از دکتراتون رو به ما قرض بده؟ اینی که میگم پزشک مسلمان رفته پشت جبهه صلیبیا که به مجروحین دشمنش که انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و اینها بودن، ایتالیایی اینا، به اونا کمک کن. انواع مجروحا و مریضا و زن آبستن و بچه که تازه به دنیا آمده و کسی که مرض واگیردار داره، همه رو خوابوندن توی اتاق کنار هم، زیرشون هم علف و یونجه گذاشتن که زیرشون نرم باشه، و به همه هم یه جور غذا میدن. میگه رفتم اونجا، یکی از اینا آدمای مهمشون پاش دمل در آورده، چک کرده، عفونت و عفونت داره گسترش پیدا میکنه. گفتم آقا اینو من میتونم سریع درستش کنم؟ گفتم ای خب درست کن. گفت من اینو ظرف یک هفته مرضشو درست میکنم. میگه پاش بو میداد. من شروع کردم به معالجه. روز دوم یا مرتبه یک کشیش اینا آمد که رئیسشون بود و اینا، گفت تو چه غلطی میکنی؟ کی تو رو داده اینجا؟ گفت آقا خودتون اومدین گفتین من از اون طرف اومدم مریضاتونو دارم معالجه میکنم. گفت تو بی خود هم چی کاری میکنی؟ گفتم این پاش من علاجش میکنم. گفت نخیر. بعد میگه که برای که من که مسلمانم علاجش نکنه، یه دختر خانم اونجا بود که داشت کور میشد چی بود اینا، آمد گفت این شیطان رفته تو جلدش، و میگه من داشتم اون دختره رو علاجش میکردم. گفتن حق نداری. بعد میگه دختره رو سرش رو تراشیدن، رو سرش با کارد با تیغ صلیب کشیدن با خونی، گفتن شیطان رفته تو کلش، حالا این صلیب کشیدیم شیطان میاد بیرون. گفتم آقا این شیطان تو کلش نرفته، این بیچاره مریضه، من این علاج. میگه نذاشتن تا این دختر مرد. او آقایم که پاش چرک کرده بود، من گفتم آقا به من یه هفته فرصت بده، اگه خوب نشد هر چی بخوای با من بگو. گفت نخیر تو از طرف مسلمان ها آمدی و فلان و این کشیشه و او دستگاه حاکم همو بخش اینا مسئول امنیتیشون آمد صلیبیا مسیحیه. رو کرد به مریض بیچاره گفت که میخوای با دو پا بمیری یا با یک پا زندگی کنی؟ او هم گفت که خب من میخوام با یک پا پس زندگی کنم اگه میشه. این مسلمان میگه من یک کاری میکنم با دو پا زندگی کنه. چرا با یک پا زندگی کنه یا با دو تا پا بمیره؟ گفت حرف نزن، ما خودمون اینجا میفهمیم چی بگو. پای طرف رو گذاشت، پاشو گذاشت روی کنده، یک تبر آورد و کوبید این تبر رو، یه بارم نتونست، سه چهار بار زد، این پا له شد و طرف با یک پا مرد. آقا یک زمانی در دوران صلیبی ها اینا صلیب میخواست بسازه، پاپ صلیب میخواست بسازه، میگفت بدین مسلمان ها بسازن، اونا جنساشون رو خوب بسازن. میدادن عثمانی ها صلیب بسازن برای پاپ. حالا ببین، خب حالا سبک زندگی رو وقت برعکس تعیین میکردن. حالا میگم شرق و غرب با ما کاری کردن که ما در تولید که غربی نبودیم، فقط در مصرف غربی بودیم. در مصرف هم گاهی غربی نبودیم بلکه غرب زده فقط شدیم. در زمینه مصرف‌های غربی بی کم و کاست تقلید کردیم، یه چیزی هم خودمون اضافه کردیم. اینجوری ملت ما رو تو این 100 سال پهلوی و غرب ساختن ما رو. تعادل تولید و مصرف به هم خورد. دوران دنیا شد دو تا دنیا. یکی می‌ساخت، ماشین می‌ساخت و صادر می‌کرد، غرب شد تو این 100 سال. یک دنیا هم مصرف کننده بود. ماشین وارد می‌کرد، فرسوده می‌کرد. یکی تولید می‌کرد، یکی مصرف. تولیدات خوبشون رو به ما نمیدادن، ما هم درست مصرف نکردیم، در مصرف هم اسراف کردیم، تولید هم بلد نبودیم. این سبک زندگی بود که غرب برای ما خواست و برای ما ساخت. حتی سبک زندگی مردم خودشون هم اینطور نیست، مردم خودشون هم اینقدر اسراف نمیکنن. ما اسرافمون مصرفمون از اونا بیشتره. با خاطری که نفت داشتیم راحت جنسای غربی رو خریدیم، ماشینالات غربی رو، نه همشو میدادن، تکنولوژی و تولید علم رو نذاشتن ما بکنیم. با پول نفت ماشینالات مصرفی آمد و یک جامعه تنبل مفتخور ما رو بار آوردن. مصرفگرایی شد ویژگی ذاتی اقتصاد ایران، فرار از دست تولید که رنج بیشتری داشت. کار، تولید علم، خلاقیت رفت کنار، قدرت صنعتی اقتصادی ما وابسته شد و مونتاژ و غیر تولیدی، مجبور شدیم تقلید کامل از سیاست‌های غربی. دو قرن، یک قرن اینطور گذشت، اقتصاد ما تابع اقتصاد غرب و زیر دست غرب شد. و حتی به لحاظ اقتصادی هم اگر اینجوری مصرفگرایانه پیشرفت میکردیم، پیشرفت سوری بود. در واقع با کپی برداری ما هرچه ظاهرن پیشرفت کردیم بیشتر وابسته شدیم. مثل پیشرفتای زمان شاه بود، مثل پیشرفتای کشورهای عربیه. الان بعضی میگن آقا ببین دبی نمیدونم چی شده 50 تا پاساژ ساخته، اونم خودشون نساختن، غربیا براشون ساختن، جنساش هم از غرب میاد. این خیلی هنره، این چیز اسلامی، این تولید ثروت و تولید قدرته که بعد بیخ خیرت بگیرن یه 4 روز نتونی زندگی کنی، تولید نداری. برادران و خواهران، این شعارهایی که تو این 10-20 سال داده شده، امام داده، رهبری داده، دارن میگن، یعنی سبک زندگیمون رو باید عقلانی کنیم. ما یه جایی سبک زندگیمون غیر عقلانی است، عاقلانه نیست، یه جایی غیر اخلاقی است. امام علیه السلام میگن بازار اسلامی بازاریه که چه تا اتفاق توش نمیفته. دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن، مثل بازار مایه. خب پس ما سبک زندگیمون مشکل داریم، سبک تولید و مصرفمون مشکله، سبک دانشگاهیمون اشکال داره. دانشگاهی ما چرا باید دار و ترجمه باشن؟ فقط سبک زندگیمون رو باید اصلاح کنیم، سبک فکرمون باید تغییر بدیم. تولید علم، غرب نمیخواد ما تولید علم کنیم. شما فکر میکنید این قضیه هسته‌ای اگه ایران همین الان در همه اینا رو ببنده، میگن بسم الله برید موفق باشید؟ تا نگی غلط کردم، تا ملت ایران با صدای بلند جوری که همه ملت‌ها بشنون، تا نگی غلط کردم، آقا غلط کردم، انقلاب کردیم، غلط کردیم، تولید علم گفتیم بکنیم، تا نگی غلط کردم ولت نمیکنم. بعدم که بگی غلط کردم ولت نمیکنم. یک کاری خواهند کرد با شما که تمام ملت‌های دنیا بگن آقا ببین این ملت ایران جلوتر از بقیه برخاست، نظام سازی کرد، تو خط تولید علم و اینا هم افتاد، ببین به چه غلط کردم افتاد، بقیه دیگه این راه رو نرین، میخوان این کارو بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.